أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث علي وصي رسول الله، السلام عليك يا وارث الحسن الرضي، السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله، السلام عليك أيها الصديق الشهيد. با سلام بر سالار شهیدان و امام آزادگان و سرور جوانان بهشت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و بر علی ابن الحسین علیه السلام و بر ابوالفضل العباس علیه السلام و بر شما حضار گرامی و همراهان محترم وفادار به این سلسله بحثا. این سلامی که به زیارت وارث هم گاهی نامیده میشه که با سلام با حضرت آدم شروع میشود، السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله، سلام بر تو ای وارث، ای به ارث برنده از آدم برگزیده خدا، تا به خود حضرت ابو عبدالله الحسین میرسه. یه نکته درش نهفته است که شاید در زیارت های دیگه نباشه به این شکل صریح، و اون استمرار یک جریانه. و من امشب بحثم را که باز تحت عنوان شهیدان کن این همه خونین کفنان، میخوام در همین چارچوب، در همین نگاه، چارچوب تعبیر خوبی نیست، در همین ارتباط، از این نگاه و از این نوع تفکر تقدیم حضورتون کنم و با خطبه ای از حضرت علی علیه السلام به پایان ببرم که همین معنا را اشاره میکنه و جایگاه خودمون رو در اینجا بیان کنیم. این جلسه که به مناسبت ولادت امام حسین علیه السلام و برادر وفادارشون که باز اینجا هم سر وفاداری به حق رو باید یاد آورشم، ابوالفضل عباس علیه السلام و فرزند برومندشون زین العابدین سید و ساجدین علی ابن الحسین علیه السلام برگزار میشه به مناسبت بزرگ داشت، در ارتباط با همون عنوان شهیدان کن این همه خونی کفنان هست. و پیشا پیش بایستی یک سؤالی که ممکن است مطرح بشه، بلکه مطرح هم شده، که خب شما هر طرفی باشید الان در این تقابل، هر طرفی هستید، چه موقع جشن؟ اولا این جشن نیست. ما مدت هاست برنامه هامون رو تحت عنوان جشن نمیگیریم، تحت عنوان یاد بود و بزرگ داشت برگزار میکنیم، نه در این چند سال اخیر، بلکه دوستانی که با فرهنگ شیعی آشنا هستند از وقتی که خبر شهادت امام حسین علیه السلام در روز عاشورا در کربلا به مدینه رسید، خبر رسید نه کاروان و اسرا، خبر رسید، زنان بنی هاشم دیگه خضاب نبستند، به تعبیر امروزی دیگه آرایش نکردند هیچ کدومشون. و من فکر میکنم که شیعیان واقعی از اون روز شاید حتی تا ظهور حضرت مهدی، حتی تا بعد از ظهور حضرت مهدی هم هیچگاه از ته دل شاد نبودن و نباشن. شاید تبسمی کردن، خندهی کردن، اما هیچگاه از ته دل شاد نبودن. اما حالا به مناسبت حالا یه یاد بود و گذران و امور گفتن امروز تولد، فردا وفاته، فردا شهادته، برنامه گرفتن درفتن. این اولا که ما از زمان شهادت حضرت ابو عبدالله الحسین هیچ وقت شاد نبودیم و شاد هم نخواهیم بود، ولی حالا گرد همایی بوده با اهداف مختلف گوناگون. تو همین مراسم هم خب دقت کردید که خبر رسانی دیر اتفاق میفته دیگه، دو هفته سه هفته است. علتش هم اینه که افراد مرددن که جا داره جا نداره، مناسبت داره مناسب نیست، شرایط اقتضا میکنه یا نه. ولی سرانجام میگوین که خب حالا هر چی که هست، هر اتفاقی داره میفته و خواهد افتاد، هر جور که افراد میفهمن، در این لحظات ما گرد هم باشیم بهتر از این است که تک تک هر کسی یه جا باشه، دور هم جمع باشیم و اونا که همدلن با همدیگه همدلی کنن، هر حد نوع همدلی دارن با همدیگه. و این از باب این همدلی است که ما داغداران واقعی تو تاریخ شاید هیچ کسی، همه داغ دیدن، کم بیش اینا داغدار بودن، این هیچ نمیشه. از قابل و قابل که شروع شده، از حضرت آدم داغ بوده، مصیبت بوده، ولی همونطوری که امام حسین سید شهداست، داغ او هم داغ داغ هاست، مصیبت او هم مصیبت مصیبت هاست، خود مصیبته، جوهره مصیبته، حق مصیبته، اصالت مصیبته. بنابراین حتی بعضی شیعیان در فرهنگشون یاد یاداوران، دکتر شریعتی نوشته یاد یاداوران، نه نوشته سخنرانی، به طور نوشته در آمده، در همونجا گفته که بعضی از روستاها هستن که در همه مناسبت‌هاشون، حتی در عروسی‌هاشون، ختن سرون‌هاشون، نمی‌دونم برنامه‌های شادشون، روزه‌های کربلا می‌خونن، جشن تولد بچه هاشون، تولدشون روز علی اصغر میخونن، عروسی هاشون روزه قاسم میخونن، روزه علی اکبر میخونن، همیشه روزه میخونن. حالا برای اینکه دهن کجی با ما تو عزاداری دست میزنن نمیزنن شادی میکنن، اون تو خودشون مربوطه، اون بحث دیگری است. ولی در فرهنگ شیعی و عاشورایی روزای عید هم میگن زیارت عاشورا بخونید، زیارت عاشورا وارده. بنابراین این از باب همون قدر غم، یعنی غم دیده بودن رو اینا میدونن، شیعه غمدار بودن رو بیش از هر کسی میدونه. نوای ناله غم انتوده دونو، یعنی اندوکین دونو، عیار قلب خالص بوته دونو، برای سوت دلان وا هم بنالیم که قدر سوت دل، دل سوت دونو، کسی که دلش سوخته قدر دل سوختگان رو میدونه و دل سوزی داره. به هر حال در این قضایا که هست، این چیزه، این یه چیز طبیعیه، هر کسی ممکنه داغدار باشه، ولی داغی که بر دل شیعیان هست هیچ وقت چیز نشده، هیچ وقت سرد نشده، هست هنوز. هنوز هم گرد هم جمعیان، در اعیاد هم گرد هم جمعیان، اون در پس زمینه هست همیشه. خب این مطلب مقدماتی که من میخواستم خدمت عرض کنم تا حالا بریم جلوتر شاید یه مقدار بیشتر وارد این بشم. بنابراین این سلام و این زیارت وارث، این پیوستگی رو خواستم اول یادآور شم. بریم اینا رو که خونده بودیم، اینا یک مقداری مقدمه بود. بعد شهیدان کن این همه خونین کفنان، با بحث بعثت که جلسه پیش داشتیم به مناسبت بعثت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یه مقدار این شهیدان کن رو خواستم پیوند بزنم و بحث امروزم را، که این سؤال رو چجوری میشه حالا به طور کلی جواب داد. با سبا در چمن لال سحر میگفتم که شهیدان کن این همه خونین کفنان. این نسیم سحری، این چند تا نکته که میبینید من اینجا گفتم ملهم از هولدرلین هست. یک دوتاش شعرهای او رو نگاه کردم، یه الهامی، یه شعر او نیست، ترجمه شعر او نیست، الهامی از اوست، از او شعر او الهام گرفته است. ای نسیم سحری باز یک بار دیگر بر من گذر می کنی، روح خفته مرا در بستر بر می انگیزی، آرامش را بگذار بیارامد، باز لاله ها خونین کفنان باید بشکفن. بعثت اون برانگیختن بود، یه چیزی میوزه، انگار گویی یه بادی میوزه، هردلین هم این معنا رو داره که باد میوزه. بعد میگه روح خواب‌آلود مرا بیدار داری میکنی، یه باد میوزه، یه بار دیگه وزیدن گرفته و منی که خفته بودم رو داری بیدار میکنی، چرا نمیگذاری بیارامم بخوابم، این آرامش را از من نگیر. میگه نه، باید بعثت چی بود؟ بعثت تحریک ساکن بود و شوراندن کامن. این آرامش را از من مگیر، بگذار بخوابم. نه، گویا نمیذاره، این نسیم همچنان بر ما میوزه، باز بایستی لاله ها بشکوفن، شکوفا شن، لاله ها بایست خونین کفن بروین. این معنای بعثته، این حقیقت بعثته که شاعرانه بیان میشه. باد میوزه تا اون چه که خفته است بیدار کنه. حالا اون بادی که باعث بیدار شدن لاله های خونین کفن میشه، مسئول و باعث همون برانگیزنده است و مبعوث کننده است، باعث این شهیدان خون کفن است که شهیدان کن اینو پیام خون کفن است، شهید اون کسی که اینها رو مبعوث کرد، اونها رو بر اینها گذر کرد، اینها رو از خواب بیدار کرد و گفت بشکفید. خب این یه معنا. معنای دیگر که باز به بعثت ربط میدیم این هست، بعثت خاتم انبیا. گفتیم بعثت یه امر همگانیه، همه مبعوث میشن، همه از قبر برانگیخته میشن، همه هم در قبر، چه انسان چه حیوان چه دانه بذر، هر چیزی که جای تکامل، جای روش، جای تحول داره مبعوث میشه. خب خاتم الانبیا هم مبعوث شد، منتها فرق بعثت او با بعثت دیگران، با بعثت اون کلاغه چی بود؟ بعثت این بعثت احدی جمعی بود. حالا مقصود از احدی جمعی چیه؟ اینم باز از هولدرلین الهام گرفته، یه بار دیگه مال هولدرلین نیستا، الهام از او گرفته شده. والاترین فرستاده، نبی والاست، خاتم انبیا والاترینه. خب بعث رسولن، فرستاده شد، والاترین پرستاده همیشه نزدیک سرچشمه. والاتر بودنش به چیه؟ والاترین بودنش چیه؟ که وقتی فرستاده میشه در عین گسیل شدن و فرستاده شدن دور نمیشه، همیشه نزدیک باقی مانده، همیشه با فرستنده هست. فرستاده و فرستنده با همه دور روی یک سکن، همیشه نزدیک سرچشمه، با دلنگیزترین جلوه، جلوه خاتمی، جلوه احدی، دلنگیزترین جلوه، شکوفه باران از بالای تپه تا دل دره، کنار ساحل تا بین دیوارهای کوچه، از کنار ساحل تا کوچه های تنگ و باریک، دل این دیوارهای دور تنگ، کوچه های تنگ و باریک، همه جا شکوفه باران میکنه. کی؟ خاتم انبیا، بالاترین فرستنده. پس فرق بعثت ختمی با بعثت های دیگه اینه. این زیباترین جلوه رو داره، در همه جا هست، در همه جا هست. حالا اینو میخوام بگم، قدر مجموعه گل مرغ سحر دانت و بس. این مجموعه هم مجموعه احدیه، نه مجموعه ترکیبی که بگید که هر هزار تا ورق داره این کتاب، هزار تا ورقش اینجا، نه مقصود نیست. هزار ورق، صد هزار ورق داره و در یک نقطه همه هستن، در یک امر بسیط احدی متحد الشکل، یک پارچه، یک تا. قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس، که نه هر گو ورقی خواند معانی دانست. هر که با یه ورق مبعوث شده، یه حرف یاد گرفته، هی میزنه، یه جا میتونه خوش به دراشه. اینم حالا هنره، ولی هنر ختمی نیست، بعثت ختمی نیست. بعثت ختمی یعنی همه جا، در همه احوال، از بالای تپه تا دل دره، از کنار ساحل تا دیواره های کوچه شکوفه میتونه بده. این یعنی چی؟ یعنی این کسی که برای شما خدا مبعوث کرد، فرستادش، این اگر شما در جنگی بهترین والاترین شکل جنگ رو به شما عرضه می داره، در صلحی بهترین صلح، در عزایی بهترین عزا رو، در عروسی هستید بهترین عروسی رو، در اقتصاد هستید بهترین اقتصاد رو، در مجلس هنر و شاعری هستید بهترین شعر و شاعری رو به شما عرضه می داره. مقصودم سر اینه که ما در انسان ها در یک احوال نیستن، گوناگون انسان ها در احوال گوناگون، شرایط گوناگون به سر میبرن. شما در عمر خودتون جاهای مختلف پایین بالا دیدید، تازه شما که یک نفرید، چندین میلیارد بشرن، غیر بشرن، اینا هر کمش یک چیز دارن، یک تجربه، یک جایی، یک زندگی، یک سرمایه برای زیستن دارن و یک هدیه اولیه دارن. اونی که برای همه اینا بتونه مبعوث شه، در همه شرایط بتونه به بهترین وجه اون چرا بس انجام بده انجام بده، اونست که خاتمشون هست، والاترین هست. این مقدمه رو داریم جلو. خب از سوره مبارکه نجم هست، و ما ذاق البصر و ما تقا. ذاق یعنی انحراف، و برا لا تزق قلوبنا بعد از هدایتنا. زاقه یعنی کج شد، بالا پایین شد، این ور رفت، چشم انحراف نیافت و طغیان هم نکرد. وقتی چشم به یه جا خیره میمانه و خیره است و اینجا اونجا نگاه نمیکنه، اون ور نگاه نمیکنه، بالا پایین نگاه نمی کنه، فقط به یه چیز نگاه میکنه، یعنی مجذوب اون یه چیزه. چشمان حضرت محمد صلوات الله علیه در شب معراج، خدای تعالی میگه چشمش نه این ور و اون ور رو چپ و راست رو نگاه کرد، نه بالا پایین رو، فقط صاف به خدا نگاه کرد. خب حالا این رو آمده با اون کلاقه، کلاق هم میگیم زاغ، بین کلاق و زاغ فرقه، ولی حالا برای مقصد ما فرق نیست. حالا مولانا آمده این دوتا رو با هم تلفیق کرده، یه خورده با این شباهت اسمی بازی کرده. گفت قابیل آه شه بر عقل من، شه یعنی خاک بر عقل قابیل، که نمیده با حابیل چه کار کنه. خدا اون کلاغه رو فرستاد، یک کلاغ مرده رو دفع کرد، مبعوث کرد. اینو جلسه پیش گفتم. گفت قابیل آه شه بر عقل من، که بود زاغی ز من افزون بفن، که یک کلاغ اینجا زاغ رانی کلاغ، هنرش از من بیشتره. عقل کل را گفت ما زاغ البصر، عقل جزوی می کند هر سو نظر. عقل کل ما زاغ البصر، اون حقیقت رو دیده، مبعوث اون حقیقت رو دیده. حالا شما این وبپیج ببینم چی میگه، اون وبپیج ببینم چی میگه، اون خبرنگار چی گفته، اون چی گفته. گویان که عقل جزویه، عقل جزوی می کند هر سو نظر. عقل مازاغ است نور خاصگان، عقل زاغ استاد گور مردگان. عقل مازاغ عقل پیامبره، نور برگزیدگانه. عقل کلاغ استاد گورکنیه، چون کلاغ یاد داد چجوری اونو دفع کنی دیگه. جان که او دنباله زاغان پرد، زاغ او را سوی گورستان برد. هر که دنبال کلاغا رفت، کلاغا آخرش میبرنش به قبرستون. اینو دقت داشته باشی، دنبال کلاغ نپرید، به عقل کلاغ نگاه نکنید. هین مدو اندر پی نفس چو زاغ، بو به گورستان برد نه سوی باغ. دنبال نفستون نپرید، این کلاغ نفس ماست که آخرش ما رو به گورستان میبره نه به باغ. فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءت اخی. پس خدا مبعوث کرد غراب، غراب یعنی کلاغ، کلاغی را تا کندوکاو بحث کرد، یعنی کندوکاو کردن، تا کندوکاو کند در زمین، تا به او نشان دهد چگونه پنهان سازد بدن برادر. حالا سوءت یعنی همون مثلا اون چیزی که مایه زشتی شده، حالا مایه ننگ شده رو برادرش رو که گشته برادرش رو چگونه دفع کنه. پس گفتیم به اصد بعضی ها کلاغ ها به سوشون مبعوث میشن، این اینترنشنال و این بی بی سی و این فاکس نیوز و این یوتیوبر و اون اینستاگرامر و اینا کلاغان به سوی شما مبعوث، به سوی ما مبعوث میشن. اینا ما آخرش عقل ما رو برن سوی گورستان. این یه حلقه وصلی بود. خب حالا بریم ببینیم بازم در مورد رسال. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبل لفی ضلال مبین. اوست که مبعوث کرد در میان امیین، امیین حالا بگیم کسایی که گرایش به ریشه دارن، به اصالت میبین، نه حالا بی سواد معنای مجازیشه، یه مقدار حقیقترش هر که به امش گرایش داره، یعنی به اصلش گرایش داره، اصالت رو جستجو میکنه. کسانی که دنبال اصالت هستن، یک رسولی از میان خودشان مبعوث کرد. پس هم رسول داریم، هم بعثت داریم که چیکار کنه؟ یتلو علیهم آیاته، که بر اینها بخواند، تلاوت کند، شمرده شما تلاوت شمرده شمرده خواندن آیات او را، و تزکیه کند آنها، تزکیه یعنی پس زدن خار و خاشاک. اونقدر خار و خاشاک روی ما هست که هرچی هم که بخوان به ما یاد بدن نمیشه. بس اول قاره خاشاک رو کنار زد و یعلمهم الکتاب و الحکمه و آموزش دهد به آنها کتاب و حکمت و هرچند که پیش از آن در گمراهی آشکار بود. بعد حالا اینجا چون بحث کتاب و حکمت شد میایم میبینیم خدای تعالی به رسول الله میفرماید ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. دعوت کن به سوی پروردگارت، به راه پروردگارت با حکمت و وضع زیبا، پند زیبا، و جدال کن با آنها با آن چه زیباترین است، نه حسن است، احسن است. احسن صیغه افضل تفضیل حسن است، اونجا حسن یعنی زیبا، احسن یعنی زیباترین. با آن چه زیباترین هست جدال کن با آنها. حالا بحث جدال داریم به خود توضیح میدیم. پس اینجا من خواستم بگم بعثت رسول الله صلوات الله علیه برای بعضی ها که خب مثل حضرت علی علیه السلام یک الگوی مبین، آیت مبینن، برای بعضی هم که اونطور نیستن ولی به سوی اصالت میل دارن، امیان، برای این بوده که آیه‌ای بخونه، تزکیه‌شون کنه، تعلیمشون بده کتاب و حکمت را، و این را هم با راه خوش، با زبان خوش، پند و جدال احسن انجام بده. حالا مطلب سوم، یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت. ای آفتاب خوبان می جوشدن در اونم، یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت. خب این سایه عنایت همون مبعوثه، خاتم انبیاست. این در مقالات شمس تبریزی هست، برای این میخوام بگم خدمتتون، چون بیدن هر کسی از آنجا که وی است. یعنی هر کس وقتی دید تخم بید، این هم تو انگلیسی دارن I know where you are coming from، یعنی چی؟ I know where you are coming from، یعنی من میدونم تو از کجا داره میجنبی، این حرف ریشه در چی داره. هر کسی از اون هدیه تحفه ازلش، هدیه ازلش، از اون جوهره که خدا بهش شبکه کرده میجنبه، اون مبعوث هم میاد او رو از اونجا بجنبونه، به جنبش درآوره، تحریکش کنه. جنبیدن هر کسی از آنجاست که ویست، از همون جایی که هستی داریم میجنبی. پس دید ما کجا هستیم، از کجا میجنبی. الاناء یترشح بما فی، ظروف، ظرف ها همان چیز را تراوش میکنن که در درونشون هست. اکنون به خدمت آن پیر سؤال نباشد. اگر کسی در سایه عنایتی قرار گرفت سوال لازم نیست، اون خودش می جنبانه، شما هر چی داری بیرون بریز، اون چی داری، اگر نداری باید ببخشن به انسان، اگر نداشته باشه هیچ کسی نیست که هیچی نداشته باشه، ولی اون چیز مطلوب را نداشته باشه، خب جنبیدنش هم به طرف چیزیست که مطلوب نیست، به طرف میره که نامطلوبه. مطلب دیگر جاد، اینا انشاءالله جنبندیش با هم پیوند بخوره. پای آزادی چه بندی، گر به جایی رفت رفت. حالا برای اینکه بفهمیم خاتم انبیا چجور موجودیه، چگونه مبعوثیه، مبعوث به یک ضابطه مشخص نیست، ضابطه ای نداره جز خودش، فقط خودشه. ای به حافظ گو مکن واعظ که رفت از خانقاه، پای آزادی چه بندی، گر به جایی رفت رفت. هر لحظه یه جاست، میره جای دیگه، برای چی؟ برای اینکه اصل جهان هم ثبات نداره. خب حضرت حسین ابن علی علیه السلام در روز عاشورا، بعد که حالا اون مسئله که حمله کردن به خیمه هاش رو دید، لحظات آخر عمره شریف خاکیشون، فرمود ان لم یکن لکم دینون و کنتم لا تخافون المعاد فکونو احرارم فی دنیاکم هذهی. اگر نه دینی دارید و نه از معاد بیمی، باشید در این دنیای خود آزادگانی، آزاده باشید، احرار باشید. این یعنی بند یک جای پاتون نباشه. البته اگه بگیم مثلا ما بند رسول الله هستیم، اون چون خودش بی بنده ما بی بند میشیم. اون این نوع حرفای خود دو پهلوه. کسی که ما مثلا بند خداییم، خب خدا که بند نداره که، ما بنده خداییم. خب خدا که یه حالت نداره که، یه شکل نداره که، خدا هر لحظه به یه شکلی در تجلی است. حالا میگی شما دین ندارید. اگر دین ندارید، خب دین چیست و آزادگی کدام؟ دین پایبندی و وفاداری به عهد و میثاقی، راه و مرام و قانون و شریعت. این قانون شرطی، حالا چه شریعت عرفی باشه، چه بین المللی باشه، چه قبیلگی باشه، هر چی. اگر کسی پایبند به یک نظمی است، این دین داره. حالا دینش ممکنه اسلام نباشه، دین داره. امام حسین میگه دین نداره، اگه به هیچ پایبند نیستید آزاده باشید. حالا نمیخواد بگه کمه ها، یه جوری میخواد بگه اگر شما میگید این درست نیست، این قوانین اینا درست نیست، خب آزادی از خودتون نشون بدید. آزادگی چیه؟ یه بارم عرض کردم فریدم با لیبریشن فرق داره. اینجاها مقصود لیبرایت بودنه، رها بودنه، رهایی از هر ضابطه و دستوری پیشینی. ولی کسی که میگه من از همه چیز رهام، باید اخلاقی اسیر رو پیش گرفته باشه. این رو خب ما از 3 سال پیش که حادثه جان باختن مهسای امینی اتفاق افتاد، تو همین سالون در همین جاها 28 سفر احتمالاً بود، بنام 28 سفر داشتیم. بنده یه مقاله را کردم، یه حرف میشل فوکو که در هر جامعه‌ای که میبینید فانکشنال هست، 2 تا تکنیک داره کار میکنه. تکنیک آف دامینیشن، تکنیک آف سابجکت میکینگ. تکنیک آف دامینیشن یعنی سلطه، تکنیک های سلطه. خب گوناگونن تکنیک های سلطه، یه تکنیک که نداره، روش های گوناگونی برای سلطه هست. تکنیک ساختن فاعل اخلاقی، اونم گوناگونه. هر جامعه ای به یک شکلی افراد رو اخلاقی بار میاره و این دوتا نسبت معکوس به هم دارن. اگر اخلاق در یه جامعه بیاد پایین، بایستی سلطه و زور میزانش افزایش پیدا کنه. هر که میخواد سلطه و زور رو کم کنه، باید اخلاق رو زیاد کنه. اینو اون موقع گفتم. و اینجا امام حسین میگه میخواید آزاده باشید، میخواید دست پاتون رو نبندن، شمشیر بالا سرتون نباشه، نمیدونم توپ و تانک بالا سرتون نباشه، اخلاقی عمل کنید. اگه میخواید آزاده باشید، بس اخلاقی عمل کنید. هر کس که، حالا اخلاق چیست؟ ما یه سخنرانی داشتیم در ماه مبارک رمضان، مکارم اخلاق چیست و صاحب آن کیست. این هم یه چیز ساده ای نیست، حالا آنلاین نیست، حالا شاید بذارن آنلاین، ولی مکارم اخلاق و صاحب مکارم اخلاق باشید. اگر کسی مکارم اخلاق نداره، نمیتونه از زیر سلطه دره. زیر سلطه دره یعنی جامعه متلاشی. هر جامعه این دوتا وست توش به یه نسبتی کم و زیاد باشه. انما بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق. من مبعوث شدم برای اینکه مکارم اخلاق را تام و کامل بگردانم. خب امروز خطر چیست؟ اگه حالا ما اومدیم در اینجا، در اینجا که امروز قرار داریم و زیارت وارث هم خوندیم، حالا گفتم یک جریان پیوسته تاریخی رو میگه. حالا این امروز خطر چیست برای ما؟ فوکو در یه نقل قولی که ازش خواهم کرد و این مقاله که جلسه پیش اشاره کردم و امروز ازش چند تا تکه خواهم خون، میگه آنچه در خطر الان، کل یک اخلاق در خطر است. یه مصاحبه داره یه ماه قبل از مرگش. فوکو هم چون ایدز گرفته بود دیگه مرگ تدریجی داشت و میدونست داره میمیره، یعنی یه چیزی نبود که یه دفعه مرگ دفعی باشه. بنابراین این مصاحبه در ماه می 1984، مرگش هم در ماه جون 1984. بنابراین دیگه حرف آخرشو داره میزنه، یعنی داره آخرین حرفشی که زده، بعد از اون نه نوشته‌ای داره نه مصاحبه‌ای داره و میدونستم داره به پایان عمرش میرسه، نزدیک میشه، حالش هر روز بدتر و بدتر میشه. میگه کل یک اخلاق در خطر است. A whole morality is at stake. یک تمامیت یک اخلاق در خطره. این اخلاق چیه؟ The morality that concerns the search for the truth. اخلاقی که در جستجوی حقیقت and the relation to other هست و رابطه با دیگری است. یه اخلاقی که میگه حق چیست و با دیگری باید چگونه رفتار کرد. این اخلاق اینجا امروز در خطره که ما نمیدونیم چجوری به تروس به حقیقت برسیم و با دیگران ارتباط برقرار کنیم. حالا دیگران هر که میخواد باشه، طبیعت باشه، حیوانات باشن، خدا باشه، انسان دیگر باشه، بیشتر البته انسان‌های دیگر مراده، ولی به هر حال اونام هستن. بس خطر این الان، خطری که ما باش مواجه هستیم، داریم امتحان میشیم، اینه. هایدگر هم اینو قبلا در جلسه 21 که همین جلسه 24 هست، جلسه 21 هم سلسله بحث ها ازش نقل کردیم. بزرگترین و حقیقی‌ترین آزمون آلمانی ها هنوز در پیش است. این اون سال میگه، حالا من یادم نیست چه سالیه، ولی 1950 هست، این هست 50 شاید باشه، دهه 50 قرن پیش. بزرگترین آزمون ایرانی ها الانه به نظر من. اون میگه بزرگترین آزمون و حقیقی‌ترین آزمون آلمانی ها هنوز پیش رویشونه، بعد هیتلر هستا، بعد جنگ جهانی دوم هیتلره. میگه هنوز بزرگترین آزمون آلمانی ها اتفاق نیفتاده، آزمونی که در آن توسط نادانان برخلاف خواستشان آزموده شوند. ما امروز، ما ایرانی ها توسط نادانان، حالا چه نادانان، چون اینوری لباس اینوری تنشون باشه، لباس اونوری تنشون باشه، حالا بحث نداریم نادان کیه، ولی آزمونی که در آن توسط نادانان برخلاف خواستشان، ما هم شاید نخواهیم، ما آمدیم در کوبر کیف حالمون کنیم، زندگی خودمون کنیم، ولی نادانان نمیذارن، برخلاف میلمان ما را به امتحان میکشن، فتنه به پا میکنه، آزموده شوند در ارتباط با اینکه آیا آنان، یعنی آلمانی ها، در وفاق با حقیقت هستی هستند یا نه. ما آزموده میشیم آیا در ارتباط با خدا، با خدا وفاق میورزیم یا نه، موافق خدا هستیم. این بزرگترین، اون حال میگه حقیقت هستیم، ما میگیم مثل خدا از منظر دینی. بزرگترین آزمون ما اینه ایرانی ها، و خود منم نمیخوایم امتحان شیم، ولی نادانان ما را مجبور به امتحان شدن خواهند کرد، ما را به جلسه امتحان میکشونن. میگن موافق خدا هست یا نه، حال خدا هر که هست، هر چه هست، هر چی گفته، موافق هست یا نیستی، در وفاق با او هست یا نیستی، و آیا آنان به اندازه کافی فراتر از آمادگیشون برای مرگ. ما آماده ایم برای دینمون، برای مذهبمون جان بدیم، نه این مهم نیست. فراتر از این از شما امتحان میگیرن. خیلی راحت بمیری و مجبور نشی انتخاب کنی. خیلی ها ترجیح میدن بمیرن و مجبور به انتخاب نشن. آیا آنان به اندازه کافی فراتر از آمادگیشان برای مرگ قوی هستند تا در برابر کوته نظری جهان مدرن زیبایی آغازین را در شکوه لطیفش نجات دهند؟ آیا آماده هستی اون زیبایی که رسول الله برش مبعوث شد رو نجات بدی؟ اونی که از بالای تپه تا دل دره شکوفه می افشاند رو نجات بدی؟ اونی که از کنار ساحل تا کوچه های تنگ روستاها شکوفه افشانی میکنه نجاتش بدی؟ آیا آمادگی داری تسلیم کوته نظری جهان مدرن رو که همیشه تو برجای قطر و دبی و ابوظبی و شارجه میبینه شکوفه ها رو نجات بدی در برابر اونها؟ کرچه میگه چرا ما مثل اونا نمیتونیم باشیم؟ آیا انسان ایرانی میتونه از این بیاد بیرون که چرا ما نمیتونیم مثل بقیه باشیم یه زندگی راحت کنیم؟ حاضره اون دامن پر شکوفه را نجات بده یا نه؟ این بزرگترین آزمون انسانه. اون پیشبینیم که بزرگترین آزمون آلمانی ها باشه، ولی این بزرگترین آزمون ماست الان. مطلب دیگر، الان خطر جدل سیاسی. در برابر هر خطری بایستی یه تقوایی داشت. تقوا یعنی سپر و دست گرفتن. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. ای کسانی که ایمان آوردید سپر بگیرید جلوی خودتان و اهلتان در برابر آتشی که آتش زنه آن مردمان و سنگ ها هستند. الان این آتشی که افروخته شده آتشگیر است کیه؟ همین مردمان، همین آدمان. حالا این آدم ها هر گروهی هستن، من نمیخوام فعلا میونه دعوا نرخ تعیین کنم. این آدم ها وقود آتش شدن و حجاره های هم هست. حجاره همون تیر و تانک و بمب و اینا هستن که میاد. کسانی که ایمان آورید به مردم میگه خدا سپر بگیرید جلوی خودتان در برابر یه آتشی که آتش زنه هاش مردمان هستن، آدم ها آتش بپا میکنن و بعد از آدم ها سنگ های آتشی، همین بمب ها. خب تقوا بگیرید. تقوا چگونه است باشه؟ یه حرف شیخ ابن عربی زده خیلی حرف جالبیه، بس راجعش فکر کرد. میگه تقوای هر چیزی از جنس خودشه. سپر مقابل هر خطری باید از جنس خودش باشه. اگر جنس خودش نباشه شکست میخوره. مثلا اگر در برابر آهن پلاستیک دست بگیری شکست میخوری. در برابر پلاستیک آهن دست بگیری باز شکست میخوری. از جنس خودش. مثال میزنه. خطر گرایشات غریزه جنسی. گرایش غریزه جنسی خب میتونه خطرناک بشه. مثلا میتونه هرزگی جنسی به بار بیاوره. جلو این چجوری بیفته؟ بعضی هم میگن برو خودتو اخته کن. در مسیحیت مثلا روحانیت ورزیدن. سرکوب کن غریزه جنسی رو. نه، میگه این تقوا در برابر هرزگی جنسی نیست. تقواش از جنس خودشه. باید همون کار رو انجام بدی، ولی درست انجام بدی. باید همون کار غریزی رو انجام بدی، ولی درست انجام بدی. ازدواج کنی، نکاح داشته باشی، وگرنه با هیچ طریق دیگری نمیتونی در برابرش تقوا بورزی. حالا این مثال زدم دیگه. حالا شما میخوای در برابر بوم تقوا چجوری میخوای داشته باشی؟ باید یه چیزی از جنس خودش باشه اما درست باشه. مثل ازدواج که از همون جنس شهوت جنسیه، ولی درسته، شکل درسته همونه. حالا این کتابی که گفتم این مقاله
فوکوس
پلومیکس پالیتیکس ام پرابلماتایزیشنز در یک کتابیه، یه بخشاش انتخاب کردم براتون میخوام، بخاطر اینکه ما الان گرفتار جدل سیاسی شدیم، خطری که ما رو تحریم کرد، ما رو مبعوث ممکن مثل کلاغه، گفت دنبال کلاغه نرو، تحریک میکنه ما رو که مبعوث شیم و توی ما یه چیز بدی بزنه بیرون. همینه الان اگر کتابی فوکو میگه، این یه ماه قبل گفتم، یه ماه قبل از مرگشه، اگر کتابی باز کنم و ببینم نویسنده رقیب خود را به چپگرایی کودکان متهم میکنه، همان لحظه آن را میبندم. اگه یه وب پیج رو دیگه، این چپولا، این اسلامیستا، این سطلی ها، زود ببندش، این پدر تو نمیخوره. که ببینم اگه کتاب باز کنم ببینم بگه چپگرایی، زودی ببندش. این شیوه من نیست. من به جهان کسانی که کارها را به این شکل انجام میدهند تعلق ندارم. بر این تفاوت به عنوان چیزی اساسی پافشاری میکنم. میگه نبگم که من دوست ندارم. این امر اصیله و این تفاوت من بس روش تا اونجا که امکان داره پافشاری کنم، اصرار ببرزم. چرا؟ برای که کل یک اخلاق در خطر است. اخلاقی که در جستجوی حقیقت و رابطه با دیگری، یه اخلاقی که میخواد که حق چیه در خطره. جایی که این در خطره، من جایی برای این نوع حرف ها نمیبینم. به این حرف ها اصلا نباید پاسخ داد، نباید جواب داد، نه خوندشون نه جوابشون داد. در بازی جدی پرسش و پاسخ، در کار روشنسازی متقابل میخواییم یه حقیقت روشن کنیم. حقوق هر فرد به معنایی در درون بحث جای داره. خوب دقت کنیم، این میخواد این مسئله گفتمان رو باز کنه. میگه یه بازی جدیه، طرفین یه حقوقی دارن، اما حقوقشون از بیرون تعریف نمیشه، حقوقشون تو درون همون بحث تعریف میشه. آنها یعنی این حقوق تنها به وضعیت گفتگو بستگی دارن، تنها تو خود اون گفتگو دیسکورس تعریف میشن، از بیرون تعریف نمیشن. کسی که پرسش میکند صرفا حقی را به کار میگیرد که او داده شده است. وقتی ما گفتگو میکنیم، اگه کسی سوال میکنه، حقی رو که بهش تو گفتگو داده شده داره به کار میگیره. حق قانع نشدن، حق دیدن تناقض، حق طلب اطلاعات بیشتر، حق برجسته کردن پیشفرض‌های متفاوت، بگه چرا اینجوری فهم میکنی، من فهم میکنم شاید اونجوری بشه نگاه کرد، حق نشان دادن استدلال‌های معیوب و مانند اینها، این حقات توی بحث هست. اما کسی که به پرسش‌ها پاسخ میدهد، حالا اون که سوال میکنه، یه کسی هم داره پاسخ میده، اون نیز حقی را به کار میگیرد که فراتر از خود بحث نمیرود. بر اساس منطق گفتمان خیش با آنچه پیشتر گفته است پایبند میماند و با پذیرش گفتگو به پرسشگری دیگری نیز متعهد میشود. حدود 20 خورده سال پیش یک نفر حالا به ما زنگ زد، اون موقع فکر میکرد مثلا حالا یک کشفیات کرد، گفت من میخوام راجع حقوق بشر در اسلام با شما صحبت کنم. گفتم بفرمایید، چشما در خدمتتون هست. گفت من معتقدم اسلام حقوق بشر رو قبول نداره. یه سوال کردم، گفتم که حقوق بشر چیه؟ گفت همینا که در اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده. گفتم خب اونا از کجا اومده؟ گفت در طبیعت هست، هر که به طبیعت نگاه کنه میبینه. گفتم خب اونا چگونه اینو تو طبیعت پیدا کردن؟ خب مطالعه کردم پیدا کردم. گفتم خب چجوری پیدا کردم؟ مکانیزمشون چی بوده؟ پرسیجرشون، متدولوژیشون چی بوده؟ به منم بگو که من برم همون متدولوژی به کار برم، شاید به جای 10 تا 11 تا باشه، شاید 9 تا باشه، شاید 30 تا باشه. این متدولوژی که تو طبیعت گشتن این حقوق پیدا کردن چیه؟ یه خود فکر کرد، گفت من هفته دیگه که با شما جلسه دارم میام درباره این توضیح میدم. الان 25-6 ساله که بر نگشته که به من جواب بده. من که گفتم بیا بحث کن، هرچی میخوایی دارید بگو، منم با شما بحث میکنم دیگه. اون فقط دوستش بگه که شما ها عقب مانده دوغ بشه قبول ندارید و بره. نمیخواست بحث کنه که، نمیخواست گفتگو کنه. حقی برای من قائل نبود که ازش سوال کنم بگم که خب طوری چجور گفتم. یه بیولوژیست میگه من مطالعه کردم، این آزمایش کردم، یه نچه رسیدم، این فیزیکدان اینو میگه، شیمیست اینو میگه، خب به دیگری هم حق میده همون متد به کار ببره ببینه این درسته یا نه. تو که به این نتیجه رسیدی، استاد من که به این نتیجه رسیده، چجوری به این نتیجه رسیده؟ به ما بگو ما بریم پیدا کنیم. من که مخالف بشر نیستم، معتقدم اصلا همه حقوق بشر داره، ولی فقط برای اینکه شما روتون زیاده من این سوال میکنم. وگرنه من که اصلا میگم اصلا وقتی به شما 10 تا حقوق میدن میخوان بی نهایت فقر و منهای این 10 تا از شما بگیرن. هر کی به اومه به شما گفت شما 10 تا حق بد میدیم، یعنی بیشتر اینا خفه شو حرف نزن، بیشتر اینا نداری به تو هم نمیدیم. من که میگم اصلا همه مال انسانه، ولی حالا تو که میگه اسلام قبول نداره و اینا قبول کردن، خب بگو دیگه، حاضر نیست شما یه سوال ازش بکنی؟ خب اینجوری که پیش نمیره که، حرف پیش نمیره که. پرسش و پاسخ به یک بازی بستگی دارن، بازی که توامان هم دلپذیر است هم دشوار، که در آن هر یک از دو طرف با زحمت میکوشند تنها از حقوقی استفاده کند که دیگری و شکل پذیرفته شده گفتگو به او داده است. هر حقی را به کار نمیبره، حقی که بهشتون خود گفتگو داده شده به کار میبره. این چیه؟ همونی که خدای تعالی گفت قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم. اینو جلسه پیش صحبت کردیم. میگه بیاید یک حرف مشترک با یه حرف مشترک کارو پیش ببریم. اینجا میگه بس یک با یه امری که تو اون گفتگو بهشون داده شده پیش برن. جدل ورزنده برعکس در حصاری از امتیازاتی پیش میرود که از پیش در اختیار دارد و هرگز حاضر نیست پرسش شود. کسی که اهل جدله میگه من حقوقی دارم، زیر سوالش هم نمیرم، کسی اجازه نمیدم اینا رو زیر سوال ببره، خودم هم زیر سوال نمیبرم این حقها رو. اصل بر این است که او حقوقی را دارد که به او اجازه میدهد جنگ به راه اندازد و آن نبرد را اقدامی عادلانه جلوه دهد. او میگه من حق دارم جنگ را بیاندازم و اینم عادلانه است، همون کار که دارن میکنن دیگه، همون که ترام داره میکنه، موساد میکنه، اسرائیل میکنه، میگه ما حق داریم جنگ را بیاندازیم، عادلانه هم هست. فردی که با او روبرو میشود شریک در جستجوی حقیقت نیست، بلکه یک خصم است، پارتنر نیست، انمیه، ادورسریه، دشمنیست بر باطل. میگه اینا دشمنیست بر باطلن که زیان آور است و صرف بودنش تهدید به شمار میاد. میگه اصلا بودن تو تهدیده، تو یه تهدید وجودی هستی بر ما، تو بس از بین بری. چند تا مطلب جای انداختیم. به طور بسیار طهروار به نظر من امروز میتوان حضور سه الگو را در جدل تشخیص داد: الگوی دینی، الگوی قضایی و الگوی سیاسی. خب این سه تا الگو رو توضیح میده، من با این دوتا اولش کار ندارم، چون میگه گروه سومی مبتلا به ما در جهان معاصره. ما چون مذهبی هستیم خوب این الگوی دینی رو هم یاد بگیریم که ما چگونه جدل دینی میکنیم. ما این کارا رو میکنیم دیگه، ولی حالا فرهاد من الان بحث جدل دینی رو ندارم، جدل قضایی رو ندارم، میریم به جدل سیاسی. اما امروز این الگوی سیاسی است که نیرومندترین است. جدل اتحادها را تعریف میکند. اینها به طور جدلی میگن که اصلا فرض کنید که شما به این مثلا که شما پرچم در میگن بگی اسرائیل رو چگونه شما ایران پرستا کنار قرار میدی؟ جدلی تعریف میکنن اتحادشونو. جدلیه. شما عربی دینا زد عرب هم دینتون عربی جدلی تعریف میکنن. اتحادشون جدلی میشه. هواداران متعصب را عضوگیری میکنن. سربازگیری میکنن. از طریق جدل. دیدی بچه 5 ساله رو چی کارش کردن؟ دیدی اب پشت اون افتاد چی؟ هیچ که ندیده، ندید، چرا، چی؟ دیدی مثلا میرخصند و چی میکنند و مثل عربا لا اله الا الله نمیگن، آواز میکنند، دست میزنند، کف میزنند، جدلی عضوگیری میکنند، منافع یا باورها را متحد میکند. جدل این کارو میکنه، میگه ما با هم متحدیم، منافع مشترک داریم. نداره، ولی جدل این رو ایجاد میکنه. چه منافع مشترک بین ایران و اسرائیل و آمریکا و ایرانه؟ و یک حزب یا جناح را نمایندگی میکنن، میگه که ما نماینده مردم ایرانیم، نماینده اینانیم، نماینده کردهاییم، نماینده اونایی. دیگری را به عنوان دشمن تثبیت میکنه، دیگری دشمن جا میاندازه، میگه شما ها دشمن مایی، دشمن ایرانی، دشمن نمیدونم بشریتی. مدافع منافع متضادی که فرد باید علیه آن بجنگد تا لحظه ای که شکست بخورد یا تسلیم شود یا ناپدید گردد. اونقدر میجنگه علیه منافع دیگری که یا دیگری شکست بخوره، یا تسلیم بشه یا محو بشه. خب این پس چه شد؟ این جدل شد. ما الان گرفتار جدلیم. بهترین کار اینه که وارد جدل کس نشه اصلا. ایگنورش کنه. همون که گوگو من میبندم کتاب رو. بلافاصله اگه کسی جدلی بحث میکنه میبندمش. ولی اغلب ما نمیکنم. خدا گفت بو انفسک من و اهلی کن. من به عنوان که شما اهل خودم هستید، شما به عنوان کسی که اهل خودتون رو سپر براشون میگه نذارید وارد این بحث جدلی بشن، ازشون سربازگیری کنن. مطلب تقریبا پایانی. یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. چاره چیه در اینجا؟ اون زیارت وارث رو خونیم اول دیگه، از اونجا میریم. حالا اینو من چون جلسه پیش گفتم فقط سریع میکنه میرم. گفت که تو نگفتی که شمشیر هندی آن باشد به خاصیت که بر هر چه زنی دونیم کند؟ گفت آری، اما گرچه شمشیر هندی بود، سنگ از او هندی تر بود. موسی از فرعون فرعون تر بود. آن ولی بود، اما این از او ولی تر بود. این که داریم دیشب گفتیم، یه جا میرسی که انسان بایستی ولی خدا رو تشخیص بده، با او باشه، یار مردان خدا باش که در کشتی نو، وگرنه همش جدلی میشه. بایستی تشخیص داد، حقیقت رو شناخت. این دیگه پایان بحث. این در جنگ جمله اتفاق میفته. حضرت علی علیه السلام بعد از قتل عثمان گرفتار 3 فتنه شد. اصحاب جمل ناکسین، پیمان شکن بودن، بیعت کرده بودن بهشون شکستن. اصحاب معاویه و صفین قاسطین، میخواستن قیصر رو برهم بزنن. و جریان سوم جریان خوارج بودن، مارقین، بیرون رفتگان از دین، مارق بیرون رفته. پس ناکس و قاسط و مارق، آخرش هم به دست همین خوارج به شهادت رسید. حضرت علی علیه السلام و هیچ جورم نمی شد اینو کرد. چی شد؟ در جریان عثمان حضرت از عثمان دفاع میکرد، فقط به خاطر اینکه فتنه خاموش باشه، نه که عثمان برحق بود. اون فتنه بدتر بود از مسئله اینکه حالا این برحق یا ناحقه. عایشه جز کسانی بود که تحریک میکرد مردم رو علیه عثمان، تا عثمان رو به قتل رسوندن. بعد پیراهن عثمان، خونین عثمان رو دست گرفت که خونخواهان عثمان جمع شی. جنگ جمل رو با کسانی که پیمان شکستن با حضرت علی برپا کرد. در جنگ جمل حضرت علی اونا رو شکست داد. نصیحتم کرد، گفت کسی فرار کرد کارش نشه باشید، نکشیدش، باشون صحبت کرد، با طلحه، زبیر، با همشون صحبت کرد، این گفتگو رو برقرار کرد. اونا خواهان جنگ بودن، جنگ کرد، شکستشون داد. عایشه هم به ترتیبی با کسی دیگر، محمد ابن ابی بکر برادرش محسوب میشد، فرستاد مدینه. بعد یه نفر آمد نزد حضرت علی علیه السلام گفت وددت ان اخی فلانا کان شاهدنا لیرا ما نصرک الله به علی اعدائک. دوست داشتم برادرم فلانی اینجا بود تا شهود میکرد، شاهد بود ما را و ببیند که خدا چگونه تو را یاری کرد بر دشمنانت. حضرت گفت که احوا اخی که معنا، دل برادرت با ماست؟ و قال نعم، گفت بله دل برادرم با شماست. حضرت گفت فقط شهدنا، دید ما را، شهود کرد ما را، اونجا نبود، گفت ما را دید. ولقد شهدنا فی اسکرنا هازا اقوام فی اصلاب الرجال و ارهام النساء، و دیدن ما را در این سپاه ما امروز گروه هایی که در پشت مردان و رحم های زنان هستند. سیر عفو بهم الزمان و یقوا بهم الایمان، زمان آنها را بیرون خواهد فشاند و به اون توسط اینها ایمان قوی خواهد شد. پس کسانی که اونجا نبودن امروز میتونن باشن. امروز این تداوم همون جنگ جمله، تداوم همون پیراهن خونین عثمانه، بلکه تداوم کربلاست از یه دید دیگری، از یه زاویه دیگری، یه جریانه. اینم که عرض کردم که در ابتدای بحثم که این زیارت وارث رو یه جریانه، دوتا نیست. سلام بر توی وارث آدم، سلام بر توی وارث نو، سلام بر توی به امام حسینه، سلام بر توی وارث ابراهیم خلیل، سلام بر توی وارث موسی کلیم الله، سلام بر توی وارث عیسی روح الله، سلام بر توی وارث محمد حبیب الله، سلام بر توی وارث علی وصی رسول الله، سلام بر توی وارث حسن رضی، سلام بر توی وارث فاطمه دختر رسول خدا، سلام بر توی صدیق شهید. خب ما میتونیم در کربلا حاضر باشیم اگر همون بحثی که داشتم رجعت، از همون طینت باشیم، کربلایی هستیم. میتونیم تو سپاه حضرت علی در جمل بوده باشیم، میتونیم در سپاه حضرت محمد در احد بوده باشیم، میتونیم کنار حابیل در صدر تاریخ بوده باشیم، میتونیم کنار قابیل بوده باشیم در صدر تاریخ، کنار معاویه یزید بوده باشی. امروز روشن شود، امروز روشن میشه جای خوبا، جای بدا، زشا، جایشون هر کدوم روشنه. و اگر تقوا داشته باشی، دیدید که کلاغه اومده شما رو تحریک میکنه برانگیزن، تو سپر بگیرید، سپری بگیرید از جنس خود اون، وگرنه پرووکاتیو تحریک آمیز به راهی کشیده میشیم که عاقبتش، فرجامش شرمساری و نگونساریه و آخرش انسان در برابر خدا مسئوله. حالا کسی میدونه خدا چی میخواد، خوشا به حالش، نمیدونه دست به عصا را بره و تقوا بورزه. السلام علیکم و رحمت الله و